بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 213 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب فضائل رسیدیم به باب 216 از این کتاب، باب و تأکید وجوب زکات و بیان فضلها و ما یتعلق بها، بیان تأکید واجب بودن زکات و بیان فضیلت آن و هر آنچه که به این عبادت مالی و رکن سوم اسلام تعلق داره. میدونیم که ارکان اسلام 5 چیزه و سومین رکن آن رکن زکات است، یک عبادت مالی بر کسانی که این عبادت واجب میشه با شروط خاص خودش، و این رکن بزرگ همیشه در قرآن در کنار نماز ذکر میشه و اقیم الصلاة و آت الزکاة که خودش دلالت بر اهمیت این رکن میده. و فواید آن به صورت خیلی مختصر، یکی برمیگرده به خود انسان، کسی که زکات رو پرداخت میکنه که از صفت بخل پاک میشه، و همچنین اگر اموالی در تجارتش به صورت حرام یا شبهه وارد این مال شده پاک میشه. خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، مالی که به عنوان زکات و صدقه گرفته میشه باعث پاک شدن و تزکیه انسان میشه. و از طرف دیگر فایده ای که برای طرف مقابل داره و برای جامعه داره اینه که نیازهای نیازمندان و فقرا و مساکین را برطرف میکنه. به هر حال همه افراد جامعه از توانایی مالی برخوردار نیستند و خیلی ها هستند که با توجه به سعی و تلاشی که دارند و فعالیتی که میکنند نمیتوانند از عهده هزینه های زندگی خود بر بیان، یا مثلا افرادی به بیماری دچار میشن یا در بدهکاری میفتن ورشکست میشن، یا حالتهای دیگری که در سوره توبه به عنوان کسانی که مستحق زکات هستن به آنها پرداخت میشه و نیازهای آنها برطرف میشه. یک همکاری مالی و اجتماعی با افراد جامعه. اولین آیه که امام نووی در این زمینه به آن استدلال فرموده آیه 43 سوره بقره است، آنجایی که الله تعالی می‌فرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را برپا دارید، نمازهای واجب 5 گانه آنگونه که از شما خواسته شده در وقت خود و با شرایط خاصش برپا بشه، و آتوا الزکاة و زکات را پرداخت کنید. و همچنین آیه 5 سوره بینه، آنجایی که الله تعالی می‌فرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه، مردم دستور داده نشده اند مگر به اینکه فقط ذات الهی را عبادت بکنند در صورتی که دین را خالصانه برای او قرار می‌دهند. لیعبد الله مخلصین له الدین، دینداری فقط برای الله متعال باشه. حنفا یعنی بدور از هر گونه شرک، و یقیم الصلا و نماز را برپا دارند، و یؤتوا الزکاة و زکات را پرداخت بکنند، و ذلک دین القیمه، و کسی که این کار را انجام میده و این گونه دینداری میکنه این دین یک دین برتر است. و قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، آیه 103 سوره توبه الله تعالی میفرماید، خطاب به پیامبرش صلی الله علیه وسلم، خذ من اموالهم، از اموال مسلمان ها صدقه را بگیر، صدقه یعنی زکات واجبی را بگیر که این زکات و این پرداخت مال، تطهرهم وتزكيهم بها، باعث پاکی آنها می شود از هر گونه پلیدی و آلودگی معنوی و مادی، و تزکیهم بها، و آنها را با انجام دادن این کار تزکیه می کنی. یعنی اینکه به پاکی ایمانی و معنوی میرسند. آیات بسیار زیاد دیگری در قرآن وجود داره که دلالت بر واجب بودن و اهمیت زکات میدهد که امام نووی به این سه آیه بسنده کرده. اما احادیث این باب، اولین حدیثی که امام نووی به آن استدلال کرده، حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال بنی الاسلام علی خمس. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسلام بر پنج چیز استوار است، بنا شده. اگر ما اسلام را به مثابه یک سقف در نظر بگیریم که قرار باشه این سقف بر چند ستون استوار باشه، ستونهایی که این سقف را نگه می‌دارد پنج چیز است در اسلام. ركن اول شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. ركن باور و اعتقاد است، اینکه انسان بپذیرد و قبول بکند و اعتراف بکند، گواهی بدهد که ان لا اله الا الله، یعنی هیچ معبود بر حقی جز ذات الهی نیست و هر معبود دیگری وجود دارد باطل است. ذلک بان الله هو الحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، و گواهی بدهد که محمد رسول الله است، فرستاده الله متعال برای بشریت و برای جن هست. اگر این را پذیرفت که میشه رکن اول اسلام و به باور و اعتقاد مربوط میشه، وارد چهار رکن دیگر میشیم که ارکان عملی است. یعنی بعد از پذیرفتن این باور و اعتقاد باید وارد عمل بشیم و با عملمون ثابت بکنیم که ما پایبند به این رکن هستیم، رکن اول، و داریم راست میگیم. چون اگر کسی ادعا بکنه و عمل نکنه، از طرف تمام عقلا مورد تکذیب قرار میگیره، میگه داری دروغ میگی، اگر واقعا راست میگفتی به اون چیزی که میگی پایبند بودی. به همین دلیل اولین رکن عملی که میشه دومین رکن اسلام، که از اهمیت بسزای هم برخوردار است و در احادیث از آن به عنوان ستون دین یاد شده، و اقام الصلاه، برپا کردن نماز، نمازهای واجب حد اقل، نمازهای پنجگانه آنگونه که از ما خواسته شده آنها را برپا داریم، و ایتاء الزکاه. رکن بعدی اسلام پرداخت کردن زکاته، میشه عبادت مالی. قبلی عبادت بدنی بود، این یکی عبادت مالی است. و حج البیت، رکن بعدی رفتن به حج، حداقل یک بار در عمر برای کسانی که از استطاعت و توانایی مالی و بدنی برخوردار باشند، بتوانند این کار را انجام بدهند، که این هم میشه یک عبادت مالی و بدنی با همه. و صوم رمضان، و روزه گرفتن ماه رمضان، که یک عبادتی است، یک مدرسه است که انسان را بر حلال خوردن تربیت میکند و اینکه از هر جا و از هر چیزی تغذیه نکند. این پنج رکن که در برخی از احادیث بعد از زکات، روزه رمضان ذکر میشه، بعد حج خانه خدا، و در برخی دیگر اول حج میاد بعد روزه رمضان، فرقی نمی کنه. به هر حال اسلام بر این پنج ستون استوار است و اگر کسی یکی از این عبادتها را انجام ندهد، مثلا باور داره، قبول داره که حج عبادتی است که باید انجام بشه ولی انجام نمیده، یا مثلا قبول داره که روزه رمضان باید گرفته بشه ولی روزه نمیگیره، یا زکات دادن رو قبول داره که واجبه ولی زکات نمیده، یا اینکه نماز خواندن را قبول دارد که پنج نماز در شبانه روز واجبه ولی نمیخونه، آیا چنین شخصی مسلمان باقی میماند یا اسلام خود را از دست می دهد؟ در مورد شهادت این رکن اول که اگر کسی آن را رها بکند به اتفاق اهل علم چنین انسانی دیگر مسلمان نیست، چون باور و اعتقاد خود را از دست داده. و کسی که باور را از دست بدهد دیگه در آن سخنی نیست، قبول نداره، مسئله را از ریشه و به صورت کلی نمیپذیرد. اما اگر کسی رکن اعتقاد را میپذیرد و به یکی از ارکان عملی پایبند نباشد یا بیشتر از یک رکن، چنین شخصی با توجه به احادیث گوناگونی که در این زمینه وارد شده، علمای اسلام در مسلمان بودن یا نامسلمان بودن چنین شخصی اختلاف نظر دارند. برخی ها میگن اسلام خود را از دست میدهد و بعضی هم میگن مسلمان باقی میماند ولی در معرض خطر بسیار بزرگی قرار دارد. کسی که نماز نمیخونه، فویل للمصلین، وای بر نمازگزارانی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، از نماز خود غافلند. یه نماز میخونه، یه نماز نمیخونه، یک هفته نماز میخونه، یک هفته نماز نمیخونه، جمعه تا جمعه نماز میخونه، رمضان تا رمضان نماز میخونه. اینا آنچنان که در قرآن آمده وای بر آنها. و همچنین آیهی که در سوره مریم آمده، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، بعد از پیامبران که پایبند به عبادات بدنی و مالی بودند، کسانی آمدند که اولین کاری که اینها از امر دین ضایع کردند نماز بود. نماز را ضایع کردند و ضایع کردن نماز تفاوت داره با ترک کردن نماز. ترک نماز یعنی به کلی نمیخونه، ولی ضایع کردن نماز یعنی اینکه در انجام دادن آن کوتاهی به خرج میده، یا اینکه در وقت خودش نمیخونه، قضا میکنه نمازش رو، یا اینکه به آن گونه که ازش خواسته شده ادا نمیکنه، یا اینکه یه نماز میخونه یه نماز نمیخونه، سهلنگاری میکنه. این میشه ضایع کردن نماز. اینا عاقبتشون چیه؟ و تبع الشهوات. نتیجه این میشه که از شهوات پیروی میکنن، چون نماز یک زامنه که انسان را از فحشا و منکر باز میداره. آنچنان که در سوره عنکبوت آمده، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و کسی که این زامن رو نداشته باشه در زندگیش، به اون پایبند نباشه، آنچنان که قرآن میفرماید از شهوات پیروی خواهد کرد. محال غیر ممکنه که چنین کاری انجام ندهد. فسوف یلقون غیا، و در نهایت اینها در جهنم افکنده می شوند. غی گفته شده یکی از نامهای جهنم است، یا نامی از جایی در جهنم است. به هر حال سرانجام او جهنم خواهد بود. الا من تاب، مگر کسی که توبه بکنه از این کارش، و آمن، و ایمان بیاره. یعنی اینکه کسی که نماز را ضایع میکنه ایمان خودش از دست میده. برای همین در کنار توبه از او خواسته میشه که ایمان خودش رو برگردونه. و عمل صالحا، و بعد از ایمان آوردن دوباره کار شایسته انجام بده، یعنی نمازش را به همان گونه که ازش خواسته شده انجام بده. بعد چنین انسانهایی مورد توبه الهی قرار میگیرن. حدیث دیگری که امام نووی در این باب به آن استدلال کرده در باب زکات، حدیثی است که صحابی بزرگوار طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه، یکی از عشره مبشرین بالجنه، روایت میکنه که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم من اهل نجد، شخصی از اهل نجد. نجد به شرق مدینه، منطقه شرق مدینه میگن نجد، از آن طرف آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. ثائر الرأس، در صورتی که موها جولیده بود، یعنی از راه دوری می اومد، و شخصی بود که به ظاهر خودش رسیدگی نکرده بود، یا به علت سفر یا هم به علت سهلنگاری در این زمینه. نسمع دوی صوته، از دور صدای او را میشنویم، همونطور که داره میاد هنوز فاصله داره با پیامبر، یه چیزایی داره میگه ولی ولا نفقه ما یقول، ولی نمیدونیم چی میگه، فقط میدونیم داره حرف میزنه. نرسیده داره چیزی میگه. حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا اینکه این شخص به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شد. فاذا هو يسأل عن الاسلام، وقتی که نزدیک شد و صدای او را از نزدیک شنیدیم، فهمیدیم که این شخص در مورد اسلام داره سوال میکنه از پیامبر اسلام چیست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. اولین چیزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ به سؤال این شخص فرمود مسئله نماز بود، چون این شخص پیامبر را قبول داشت که اومده سؤال میکنه از اسلام، یعنی اینکه رکن اول که رکن شهادت این باشه در این شخص وجود داره، پذیرفته. سؤال این شخص الان در مورد ارکان عملی اسلامه. پیامبر هم صلی الله علیه وسلم پرداخت به اولین رکن عملی اسلام، خمس صلوات فی الیوم و اللیله، پنج نماز در شبانه روز.
قال هل علی
غیرهن، این شخص سؤال کرد که آیا غیر از این نماز، این پنج نماز،
نماز دیگری بر من واجب هست؟ یا فقط واجبات نماز این پنج نماز؟ قال لا، پیامبر فرمود نماز واجب دیگری وجود نداره، واجبات فقط این پنج نماز. الا ان تطوع، مگر اینکه به صورت داوطلبانه تطوع و نافله بخوای نماز بخونی. نمازهای دیگر به عنوان نمازهای سنت. و این حدیث دلیل آن دسته از علماست که نماز وتر واجب نیست یا نماز عید واجب نیست. در این مسئله اختلاف نظر وجود داره، برخی ها نماز عید و وتر را واجب میدونن، که البته با اون تفاوتی که بین فرض و واجب قائل هستن، این که نمازهای پنجگانه فرضه و نماز عید و نماز وتر واجبه. و گروهی از علما هم میگن نماز فرض یا نماز واجب فرقی نمی کنه، فقط نمازها پنجگانه است و بقیه نمازها همه سنته، چه عید باشه، چه وتر باشه، چه نماز جنازه باشه، چه خسوف و کسوف باشه. و اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داره. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و صیام شهر رمضان. بعد از رکن نماز پاسخ آمد از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم که روزه ماه رمضان یکی دیگر از ارکان اسلامه که باید صورت بگیره. خب اینجا این شخص دوباره سوال کرد، قال هل علی غیره، در این نوع عبادت، عبادت روزه، آیا غیر از روزه رمضان روزه دیگری هم بر من واجب هست؟ قال لا الا ان تطوع. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود خیر، مگر اینکه به صورت تطوع و نافله و استحباب بخوای روزه را بگیری، مانند روزه عاشورا یا روزه عرفه یا روزه دوشنبه و پنجشنبه یا روزه 13 و 14 و 15 از هر ماه، ماه قمری، یا مثلا یک روز بخواد روزه بگیره، یک روز بخواد افطار بکنه، به این شکل. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ایشان فرمود و ذکر له رسول الله صلی الله علیه و سلم از زکاه، عبادت زکات، رکن زکات، اینکه باید زکات پرداخت بکنی. فقال هل علی غیرها، این شخص سوال کرد که غیر از زکات واجب که سالانه به شکل معینی در اموال مشخصی از مسلمان ها گرفته میشه، آیا مسئولیت مالی دیگری به صورت واجب و زکات بر عهده من هست یا خیر؟ قال لا، پیامبر فرمود خیر، به صورت واجب نیست. الا ان تطوع، مگر اینکه بخوای صدقه مستحب پرداخت بکنی، به صورت مستحب به دیگران کمک مادی بکنی. چند رکن شد از ارکان عملی؟ نماز و روزه و زکات. حج را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نکردند در این حدیث، گفته شده به علت این که در ظاهر این شخص از لحاظ مادی توانایی حج رو نداشته، برش واجب نبوده، و گفته شده که هنوز وجوب حج نازل نشده بوده، چون وجوب حج در سال 9 هجری صورت گرفته. و احتمال اینکه این حدیث قبل از واجب شدن حج باشه خیلی زیاده. فادبر الرجل، این شخص اون همه راه اومده بود از نجد، فاصله شاید بیش از 100 کیلومتر اومده بود، این سوالها را از پیامبر پرسید، در چند دقیقه همان لحظه سوار بر شتر شد و برگشت. ادبر یعنی برگشت. و هو یقول، در حالی که با خودش میگفت والله لا ازید على هذا ولا انقص منه، به الله قسم که من بر این چیزهایی که به من گفته شد، این ارکانی که بیان شد، نه اضافه می کنم لا ازید، یعنی زیادتر از این کاری را انجام نمیدم، ولا انقص منه، و نه ازش کم می کنم. این چیزهایی که به عنوان واجبات دینی به من گفته شده من بهش پایبند هستم، یعنی که مستحبات را انجام نمیدم، فقط واجبات را انجام میدم. آیا چنین شخصی به رستگاری میرسه؟ انسانی که فقط واجبات را انجام بده؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم افلح ان صدق، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود این شخص اگر راست میگه در این زمینه که به این واجبات پایبند باشه، قطعاً به رستگاری خواهد رسید. افلح فعل ماضی است، دلالت بر قطعیت حصول رستگاری برای این شخص است در آینده، به شرط اینکه پایبند باشه به این چیزهایی که گفته. به این معنی که انسان اگر فقط واجبات را انجام بده و در انجام دادن واجبات کوتاهی نداشته باشه، وعده الهی بر اینه که این شخص به رستگاری خواهد رسید. و از اینها در قرآن به نام ابرار یاد میشه، ان الابرار لفی نعیم، ابرار کسانی هستند که فقط واجبات را انجام میدهند و از محرمات خودداری میکنند. دستوراتی که با قاطعیت از آنها خواسته شده، چه به عنوان فعل انجام بدن چه به عنوان خودداری کردن، اینا رو به جای آوردن، ولی اضافه بر آن به صورت مستحب کاری رو انجام ندادن. ولی با این وجود در قرآن وعده بهش به اینها داده شده. ولی کسی که فراتر از این مسئله مستحبات رو انجام میده، روزه های مستحب میگیره، صدقه های مستحب پرداخت میکنه، نماز های مستحب میخونه، حج مستحب میره، عمره مستحب میره، این کارا رو انجام میده، از اینها در قرآن به نام سابقین یاد میشه، و السابقون السابقون اولئک المقربون، از مقربین، با مقربین از اینها یاد میشه، به مراتب از ابرار بالاتر هستند، شکی نیست، و درجه آنها نیز در بهشت بالاتر است. ولی این مسائل تشویقی است، هر کی انجام داد، و همچنین از مکروهات خودداری میکنند، چیزی که مکروهه انجامش نمیدن، ناپسنده انجامش نمیدن، حرام نیست ولی مکروهه، اینا میشن مقربین. ولی اگر همونطور که در این حدیث و در دیگر احادیث و همچنین در قرآن آمده، کسی فقط واجباتش رو انجام بده و از محرمات خودداری بکنه و پایبند باشه به این مسئله، قطعا به رستگاری خواهد رسید. این هم میشه ارکان اسلام در حدیثی دیگر. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس، پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت هست که ان النبی صلی الله علیه و سلم بعث معاذ رضی الله عنه الی الیمن، پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل رضی الله عنه را به نمایندگی از خودش فرستاد به یمن تا در بین آنها باشه و به آنها دین رو یاد بده، مسائل دین رو بهشون یاد بده و حاکم شرعی آنجا باشه. اهل یمن در آن زمان خیلی هاشون یهود بودند، عرب بودند، ولی در اثر حملاتی که صورت گرفته بود توسط بنی اسرائیل به آن قسمت، یا در اثر دعوت‌هایی که صورت گرفته بود، یهود شده بودند و تا به امروز هم در اسرائیل اینها هستند، از قبیله های یمنی، و شاید بزرگان آنها هنوز به عربی یمنی هم صحبت میکنند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم معاذ را به یمن فرستاد، این سفارش را به معاذ کرد که ادعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله. اولین کاری که انجام میدی ای معاذ اینه که آنها را دعوت میکنی به رکن اول اسلام، شهادت دادن، گواهی دادن به این که هیچ معبود بر حق جز الله نیست و این که من، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم، رسول الله است. و در احادیث دیگر آمده که اینها اهل کتاب هستند. انک تأتی قوما اهل کتاب، یعنی این که به خودشون میبالند و به خودشون مینازند که ما کتاب آسمانی داریم و ما هم تابع یک شریعت آسمانی هستیم، با وجود شرک و کفری که دارند باید اول پایه های توحید را بنا کرد. تا زمانی که آلودگی اعتقادی آنها برطرف نشه، نمیشه از آنها خواست که به ارکان عملی اسلام پایبند باشند، چه برسد به فروع ایمان. ارکان را نمیشه از آنها خواست، چه رسد به جزئیات اسلام. اول باید باور را درست کرد. فإن هم اطاعوا لذلك، اگر آنها از تو در این زمینه پیروی کردند، اطاعت کردند، این موضوع را پذیرفتند، یعنی که اول تو باید رو این مسئله کار بکنی، همانطور که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در 13 سال اول رسالتش در مکه همه آیاتی که بر ایشان نازل شده و همه مناظرات و بحث و جدلی که پیامبر با کفار مکه داشته سر همین مسئله بوده که آنها این موضوع را بپذیرند. وقتی که به مدینه هجرت کرد، بعد از 13 سال بود که زکات و رمضان و حج و این مسائل پیش اومد، حجاب حتی، این مسائل دیگه در مدینه واجب شده. تا زمانی که پایه های اعتقادی درست نشده بود، احکام عملی نازل نشد. حتی خود نماز به صورت واجب که در شب معراج صورت گرفته، در سال 10 رسالت بوده، 10 بعثت، یعنی 3 سال قبل از هجرت به مدینه، ولی بازم این نماز به صورتی که ما امروزه میشناسیم، براش اذان میگیم، این گونه نبوده. اذان در مدینه تشریع شده. اگر این را پذیرفتن، برو سراغ رکن بعدی، اولویت بعدی، که خود این حدیث دلالت بر اهمیت شناخت اولویت‌ها داره در دین و در هر چیز دیگر، در اقتصاد، در جامعه، در سیاست، در اداره هر چیزی ما باید قدرت اولویت شناسی داشته باشیم. حتی در علم پزشکی اگر یک مریض تصادفی رو بیارن تو اتاق عمل، نمیان زخمای کوچیک آن را چسب بزنن و پانسمان بکنن، به اولویت های مهم میپردازن. اول قلب را نجات میدن، اول مغز را نجات میدن. تمام کادر پزشکی که اینجا حضور داره به اولویت های این مریض میپردازن. اولویت دوم مسئله نمازه. فإنهم اطاعوا لذلك، اگر اطاعت کردن در این زمینه، فا فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. اینجاست که به آنها بگو، بهشون اعلام بکن. فأعلمهم در برخی روایات فأخبرهم، بهشون خبر بده. یعنی که بیش از این دیگه چیز دیگری نمیتونی انجام بدی، بهشون بگو که باید روزی 5 وقت نماز بخونن. الله متعال بر آنها در یک شبانه روز 5 نماز فرض کرده. اگر واقعا باور و ایمان آنها در رکن اولی درسته، این شکلیه که مطلوب هست، به محض اینکه شما بهش خبر بدی پروردگار در یک شبانه روز 5 نماز از تو میخواد، قبول میکنه، چون بستر آماده است. ولی اگر مورد اولی پای ریزی نشود، آنچنان که جامعه ما امروز دچار این مصیبت است، هرچه بگی که ای مردم نماز بخونید، میبینی کسی گوشش بدهکار حرف شما نیست، چون پایه اولی وجود نداره. و این دستور پیامبر است که باید این مسائل گام به گام صورت بگیره. کسی که نماز نمیخونه در رکن اولی مشکل داره، از لحاظ باور و عقیده مسئله اولی رو نپذیرفته. اگر هم قائل به آن هست، سرسری است. از پدر و مادر یه چیزی شنیده که لا اله الا الله محمد رسول الله، نمیدونه چی میگه، نمیدونه معنیش چیه، نمیدونه که اقتضاعات آن چیست. برای همینه که هرچی بهش میگی که باید نماز خواند، گوشش بدهکار نیست. فإنهم أطاعوا لذلك، اگر مسئله نماز را پذیرفتند و پیروی کردند، اطاعت کردند، به نماز خواندن پایبند شدند، خب زمینه فراهم شده الان برای رکن بعدی. رکن چی؟ رکن زکات. یک رکن مالی، یک رکن پولی است که اگر زمینه‌های ایمانی آن فراهم نباشه، محال غیر ممکنه انسان پولی را که با زحمت، با تلاش، با خون دل خوردن داره به دست میاره، مفت مجانی به دیگران بده. چنین چیزی ممکن نیست. همه شما ها زحمت میکشید، کار میکنید. چه چیزی باعث میشه که از مالی که با زحمت دارید به دست میارید، مفت و مجانی در اختیار دیگران قرار بدید؟ یک باوری پشت این مسئله وجود داره، حتی اگر انسان مسلمان نباشه، چون ممکنه غیر مسلمان هم از پولی که به دست میاره به دیگران بده. بر چه اساسی داره این پولو میده؟ یک باور در پشت آن نهفته هست. این باور یا حس انسان دوستی است، یا رسیدن به یک منفعت بالاتره. میگه من اینو پول، این پولو اینجا میدم، یک منفعت بزرگتری برام حاصل میشه. در بازی های سیاسی معمولا بین دولت ها این کارها صورت میگیره. پس حتما یک باور پشت پرداخت پول وجود دارد، وگرنه محال غیر ممکنه انسان این پول را از خود جدا کند. به همین دلیل که پیامبر صلی الله علیه وسلم به معاذ فرمود اگر در مسئله اولی و دومی از تو اطاعت کردند، میشه مسئله سومی را مطرح کرد، وگرنه غیر ممکنه. محال غیر ممکنه انسانی پایبند به نماز نباشه، ما ازش بخوایم که زکات بده، نمیده. نماز رو نمیخونه، نمازی که در آن هزینه وجود نداره، نمیخواد پول بده. 17 رکعت نماز در شبانه روز میخواد بخونه، وقتی به اون پایبند نیست میخواد زکات بده. اینجاست که فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم، بهشون خبر بده، بهشون اعلام کن که الله تعالی صدقه یعنی زکات، زکاتی را بر آنها فرض کرده که از آنها، از ثروتمندان آنها گرفته میشه. تؤخذ من اغنیائهم و ترد على فقرائهم، و به فقرای خودشون بر میگرده. و اصلا اینه که هر قومی، هر قبیله، هر جایی زکاتشون از ثروتمندها گرفته بشه، به فقرای همانجا برگردانده بشه تا تعادل در جامعه ایجاد بشه. اصل اینه، نه اینکه مثلا ما بیاییم زکات ثروتمندان یک شهر را بگیریم و به فقرای آن شهر هیچی ندیم و این زکات رو ببریم وارد شهر دیگر بکنیم. خب فقرای آن شهر تکلیفشون چیه؟ چگونه نیاز آنها برطرف بشه؟ و این مسئله حتی در حد کوچکتر، یک قبیله، در حد یک قبیله، یک خانواده، در یک خانواده، در یک فامیل دو تا سه تا ثروتمند هستن، زکات آنها گرفته بشه و به فقرای همون خانواده برگردانده بشه. مگر اینکه مصلحتی واجب وجود داشته باشه، اقتضا بکنه که این مال جابجا بشه، جای مثلا اولویت بالاتری داشته باشه. اینم حدیثی دیگر در بیان عظمت ارکان اسلام و اینکه تا چه اندازه اهمیت داره و همچنین فقه اولویت در دین و در نتیجه در دیگر مسائل. یکی از مهمترین مسائل مدیریت، اداره هر چیزی، اینه که انسان اولویت شناس باشه، اولویت ها را تشخیص بده. چون گاهی اوقات و بیشتر اوقات ممکن نیست که ما همه کارها را با هم انجام بدیم، نمیشه، در توان ما نیست، محدودیت انسان اجازه چنین کاری رو نمیده، و یا اینکه به صلاح نیست که کارها همه یک جا صورت بگیره، بایسته که گام به گام صورت بگیره، پله پله باید این کار صورت بگیره، وگرنه جواب نخواهد داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.